ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه یک شنبه پنجم مرداد 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم با همکارم کیان معنوی. کیان
درود بر شما. با جان باختن 216 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران بر اساس آمار وزارت بهداشت به 15700 تن رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران سیما لاری با بیان این مطلب در روز یکشنبه همچنین از شناسایی 2333 بیمار جدید کووید 19 در کشور از روز شنبه تا امروز خبر داد. به گفته خانم لاری، بر اساس آمارهای رسمی اکنون مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 291172 تن رسیده است.
مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 291172 نفر هستند که از این تعداد 253213 نفر بهبود پیدا کردند.
صحت آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران بارها از سوی نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و رسانه‌ها رد شده است. همین آمارها در روزهای اخیر نشان از روند رو به رشد جانباختگان و مبتلایان بیماری کووید 19 دارد. در همین حال ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران، هم گفته است که تقریبا کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد. به گزارش وبسایت امرداد که اخبار مربوط به جامعه زرتشتیان را منتشر می‌کند، پیکر بیجان موبد زرتشتی، آرش کسروی و دو تن از همراهانش در ماهان یافت شده است. وبسایت برساد دیگر رسانه جامعه زرتشتیان نیز نوشته است که همراهان آقای کسروی مسلمان بودند. گفته می شود موبد آرش کسروی سال گذشته برای شرکت در آیین درگذشت پدرش و رسیدگی به کارهای وراثتی از ایالات متحده به زادگاهشان کرمان بازگشته بود. بنا به گزارش وبسایت امرداد، اگرچه پلیس آگاهی قتل آقای کسروی و همراهانش را تایید کرده، اما هنوز هویت قاتل یا قاتلان و انگیزه قتل نامشخص است. آقای کسروی 53 سال داشت و 10 سال پیش همراه خانواده‌اش برای زندگی به ایالت کالیفرنیا در آمریکا مهاجرت کرده بود. روزنامه همشهری نوشته است سازمان اوقاف با کسب مجوزی از سوی دیوان عالی کشور، یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند را به تملک خود درآورده است. بر اساس گزارش این روزنامه، در جریان ثبت سند برای کوه دماوند، بخش بزرگی از اراضی آن با صدور سند وقفی به نام اداره اوقاف صادر شده است. اگرچه در این گزارش اشاره نشده که این بخش چند هکتار است، اما اراضی کوهپایه دماوند 18000 هکتار وسعت دارد. بنا به گفته محمد رجب علی پیشه از مدیران اداره منابع طبیعی استان مازندران، اداره اوقاف بدون توجه به نظارت سازمان جنگل‌ها و مراتع، این بخش از اراضی کوه دماوند را به عنوان موقوفه و به نام خود ثبت کرده است. درباره صدها میلیارد درآمد و تعداد موقوفه‌های زیر نظر سازمان اوقاف که رئیسش با تایید علی خامنه‌ای منصوب می‌شود، در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، تعداد موقوفه‌های زیر نظر این سازمان تا 1,800,000 پلاک و درآمد آن به عنوان ثروتمندترین نهاد حکومتی بیش از 1,000 میلیارد تومان در سال اعلام شده است. و اینکه ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، می‌گوید هیچ سیاستی در ایران برای رفتن به سمت ایمنی جمعی در جهت مقابله با بیماری کووید 19 وجود ندارد. اظهارات معاون وزارت بهداشت تازه ترین واکنش یک مقام ارشد دولتی به موضوع وجود سیاست احتمالی ایجاد ایمنی جمعی یا ایمنی فله‌ای در ایران است. واکنش ها به وجود یک سایت پنهان از سوی دولت برای رسیدن به ایمنی جمعی در کشور پس از آن آغاز شد که حسن روحانی 28 تیر ماه از ابتلای 25 میلیون نفر در ایران به کووید 19 گفت. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. دو برابر شدن بیماران کرونایی بستری شده در تهران، مرگ 216 تن دیگر در 24 ساعت گذشته. بخشی از اراضی کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمد.
این جور واگذاری‌ها در حقیقت یک نوع تغییر کاربری هست و تغییر کاربری هم به نیت خاصی صورت می‌گیره که عمدتاً هم اقتصادی هست.
دادستان کل ایران خواستار پیگیری حقوقی مواجهه هواپیمای نظامی آمریکا با هواپیمای ماهان شد.
برای کسی که نگاه می‌کنه به مسائل بین‌المللی، من اینجا دلایل محکم پسندی نمی‌بینم.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا، همراه ما بمانید. در هفته‌های گذشته شمار مبتلایان به ویروس کرونا روندی افزایشی داشته است. به همین دلیل وزارت بهداشت ایران مشاغل و خدمات پرخطر همچون آرایشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، سینماها و اماکن مشابه را تا پایان هفته تعطیل اعلام کرد. در اروپا نیز افزایش شمار مبتلایان هم باعث شده تا برخی محدودیت‌ها دوباره بازگردند. همکارم رضا ولی‌زاده که امروز خبرهای مربوط به کرونا را در ایران و جهان دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو رضا، نخست با آخرین آمارهای رسمی در ایران شروع کنیم.
سلام رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده بله از آمارها شروع کنیم. سیما صادق‌لری سخنگوی وزارت بهداشت امروز از شناسایی 2333 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده. 216 بیمار هم جان خودشون رو از دست دادن. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به بیش از 291,000 نفر میرسه و تعداد کل قربانیان هم به 15,700 نفر. اگرچه آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تایید منابع داخلی و خارجی نیست. ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت میگه بین 5-10% افرادی که در بیمارستان ها بستری میشن فوت میکنن. در مورد ایجاد ایمنی جمعی که حسن روحانی پیش از این به اون اشاره کرده بود، معاون کل وزارت بهداشت میگه هیچ سیاستی برای رفتن به سمت ایمنی جمعیتی ندارن و کشورهایی مثل سوئد و انگلیس هم که به این سمت رفتن شکست خوردن. 25 استان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارن. تهران جزو استانهایی که در وضعیت هشدار دسته‌بندی شده. همچنان استانهای مازندران، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام در وضعیت قرمز قرار دارن. استاندار تهران انوشیروان محسنی بنده میگه فقط بیش از 4500 مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های تهران بستری هستند. به گفته استاندار تهران، زیر ساخت‌های لازم در حمل و نقل عمومی و خدمات همگانی برای رعایت دستورالعمل‌ها وجود نداره و ستاد مقابله با ویروس کرونا تهران از شهرداری خواسته طرح ترافیک رو لغو کنن، اما شهرداری قبول نمی‌کنه. می‌دونیم که یکی از راه‌های کسب درآمد شهرداری از اجرای ترافیک است و طرح ترافیک است و پلیس امنیت عمومی تهران هم اعلام کرده برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا و همایش‌ها و مراسم مشابه و آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی و تالارها، باشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، سینماها تا پایان هفته تعطیل هستند. رضا،
در مورد صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته بود که باید مراسم عزاداری محرم با شکوه هم برگزار بشه، واکنش‌های زیادی در پی داشته، از جمله واکنش‌ها برخیش منفی بوده. کمی بیشتر در این باره برامون بگو.
بله، همینطوره که میگه. حسن روحانی دیروز گفته بود ایجاد دوگانگی جان و نان و عزاداری و سلامت غلطه و مراسم عزاداری باید در سراسر کشور با شکوه برگزار بشه و الگویی باشه برای دیگر کشورها. مینو مهرز، عضو کمیته علمی و مبارزه با کرونا، گفته اگرچه حسن روحانی خواستار اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مراسم عزاداری شده، اما به زعم کارشناسان علمی ستاد ملی کرونا چنین چیزی ممکن نیست و برگزاری تجمعات محرم فاجعه آمیز خواهد بود. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی که خودش هم روحانی هست، در صد مقاله امروز یک شنبه در این روزنامه از حرفهای حسن روحانی انتقاد کرده و نوشته برگزاری مراسم محرم واجب شرعی نیست اگر جمع کردن میان عزاداری های محرم برای رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر باشه. این تصمیم رو باید ستود، ولی متاسفانه چنین چیزی امکان پذیر نیست. وزارت بهداشت هم با ممنوع اعلام کردن هر نوع عزا و عروسی تجمع که بهشون قبلا اشاره کردیم، عملا موضعش به لحاظ فنی روشن در این ارتباط.
و رضا، یه نگاهی هم داشته باشیم تو فرصت باقی مانده به وضعیت کرونا در دیگر کشورهای جهان.
قبل از هر چیز رضا، خبر امیدوار کننده رو که بهتر با اون شروع کنیم اینه که دانشگاه آکسفورد اعلام کرده نتایج مثبت در مورد واکسن کرونا همچنان ادامه داره و آبان ماه وارد بازار میشه، اگرچه باید منتظر اعلام و تایید سازمان جهانی بهداشت هم باشیم. در آمریکا مرحله دوم واکسن فایزر و بیونتک هم نتایج خوبی داشته و احتمالاً جزو سه واکسنی خواهد بود که تا آبان ماه وارد بازار میشه. به آمارها بپردازیم. تعداد کل مبتلایان در جهان از 16 میلیون و 200 هزار نفر فراتر رفته. تعداد قربانیان هم نزدیک 650 هزار نفر گزارش شده. آمریکا با بیش از 4 میلیون و 300 هزار مبتلا و حدود 150 هزار کشته در صدر جدول قرار داره. بعد از آمریکا برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، پرو، مکزیک، شیلی و اسپانیا و بریتانیا ده کشوری هستن که بیشترین آمار مبتلا رو دارن. رضا
ممنون از تو همکارم رضا ولیزاده. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو گزارش میداد. همراه ما بمانید. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به نوشته روزنامه همشهری، بعد از ماجرای وقف جنگل‌ها برای بخشی از دامنه کوه دماوند هم سند وقفی صادر شد و به تملک سازمان اوقاف درآمده است. روزنامه همشهری در روزنامه در شماره روز یکشنبه خودش آورده که این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته. از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و زیست بوم ایران ساکن آلمان، پرسیدیم که چنین اقدامی چه مفهومی میتواند داشته باشد.
این جور واگذاری ها در حقیقت یک نوع تغییر کاربری هست، یعنی اینها هدفشون اینه که در اونجا تغییر کاربری ایجاد بکنند و تغییر کاربری هم به نیت خاصی صورت میگیره که عمدتاً هم اقتصادی هست، بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اکولوژیک و بررسی توان اکولوژیکی اون سرزمین که قبلا هم چنین تملکایی صورت گرفته و اسنادی برای سازمانهای مختلف صادر شده است.
در اون موارد گذشته شما اشاره کردین جنبه اقتصادی میدونه داشته باشه، بعد از اینکه چنین اتفاقی افتاده چه شده؟
اصولا تغییر کاربری که صورت میگیره و منابع طبیعی در اختیار سازمان یا یک نهادی قرار میگیرد، بدون در نظر گرفتن اون فاکتورهای اکولوژیک میتونه اثرات مخربی رو بر اون منابع بذاره. طبق اصل 45 قانون اساسی، مسئول نگهداری، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی جنگل ها، کوه ها، دره ها بر عهده حکومت است. حکومت هم با در نظر گرفتن مسائل سیاسی و اقتصادی، صرفا با در نظر گرفتن این دو فاکتور، این منابع در اختیار نهاد و سازمان دیگری قرار میده. وقتی که این گذاری صورت میگیره و تغییر کاربری ایجاد میشه، طبعا اون اکوسیستم دچار تغییر خواهد شد و اون تغییر کاربری گاهن دیده شده در بعضی از منابع، دیده شده که مثلا فرسایش خاک به شدت افزایش پیدا کرده، تنوع زیستی به هم خورده، شرایط اکولوژیکی و اکوسیستم منطقه به هم خورده، حتی اینکه شما مثلا در بعضی از جنگل ها که برای ساخت و ساز واگذاری شده و در سطح وسیع بوده است، می‌بینید که میکروکلیمای منطقه تغییر پیدا کرده است. یعنی در هر حالت ما شاهد تغییراتی هستیم که برای اکوسیستم اون منطقه تغییرات بسیار منفی خواهد بود.
آقای سهرابی، اونگونه که گزارش شده، روزنامه همشهری نوشته، من نقل قول میکنم، تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11 قسمت تقسیم شده و حالا برای 10 قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده. خود همین غریب و عجیبه برای دماوند که یک جایگاه فرهنگی، یک جایگاه ملیه برای ایران.
طبعا همین که به 11 قسمت تقسیم شده، خود اون نشون میده که هدفشون تغییر کاربری در اون 11 قسمت هست. لزومی نداره که اولا برای چون این منبع مهمی سند به این شکل صادر بشه و در اختیار سازمان دیگری قرار بدن و اینکه اونو به 11 قسمت تقسیم کردن، در حقیقت هدف اونها تغییر کاربری است و در آینده هم اگر این مدیریت ادامه داشته باشه ما شاهد خواهیم بود که قله دماوند هم روزگار خوشی نخواهد داشت.
منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان بود و ارزیابی داشت به موضوع واگذاری بخشی از اراضی کوه دماوند به سازمان اوقاف.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
قتل یک موبد زرتشتی در کرمان که در یک سال گذشته برای انجام کارهای انحصار وراثت پدرش به ایران آمده بود ابهام‌های بسیاری را به همراه آورده است. نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی انگیزه های مادی و حضور افرادی با نفوذ را در این قتل دخیل دانسته است. مقام های قضایی محلی هم در اولین واکنش به قتل آرش کسروی اعلام کردند که از 31 تیر ماه از او خبری در دست نبوده و انگیزه های مالی را دلیل وقوع این قتل قلمداد کردند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
قتل آرش کسروی موبد زرتشتی انگیزه های مادی داشته است. این را دادخدا سالاری دادستان کرمان میگوید. گفته های این مقام قضایی حرفی تازه تر از آنچه پیشتر گفته شده بود در بر ندارد جز یک مورد. موردی که در آن او به بازشکافی شواهد اولیه‌ای که میتواند منجر به وقوع قتل شده باشد میپردازد.
با توجه به اینکه در خودرو یکی از مقتولین مبلغی در حدود 10,000 دلار آمریکا کش شده، به نظر میسه انگیزه‌های مالی و اختلافات مالی میباشد.
با این وجود خداداد سالاری دادستان کرمان مشخص نمی کند خودرو متعلق به چه کسی بوده و اگر انگیزه قاتل مادی بوده چرا این مبلغ که می تواند متعلق به آقای کسروی باشد که 10 سال گذشته را در آمریکا سپری کرده رو بوده نشده است. آرش کسروی 53 ساله که به همراه همسر و فرزندانش به آمریکا مهاجرت کرده بود سال گذشته برای برگزاری مراسم سالمرگ پدرش به ایران بازگشت و یک سال گذشته را در زادگاه پدری به سر برد. دادگستری کرمان، پلیس آگاهی این استان و رسانه‌های محلی به هویت همراهان آقای کسروی اشاره‌ای نکردند. پیشتر گفتگویی داشتم با کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی. آقای نیکنام که با پدر آرش مراوداتی داشته، از ردپای انگیزه‌های مادی در این قتل برایم گفت.
چند سال پیش پدر ایشون با اطمینان از یکی از محلی‌های ساکن بم و یکی از وکیل‌ها وکالت کاری به ایشون داده بوده بابت اموالشون رو که تغییراتی که لازم هست انجام بده و خودش رفته سری به بچه‌هاش بزنه با خانمش. یک سالی طول می‌کشه که آمریکا بودن، در برگشت متوجه میشه که این وکیل ناجوان مردانه تمام اموالشون رو به نام خودشون زدند و چیزی اصلا دیگه در دسترسی پدرش دارش کسروی نیست. تنها کاری که کرد پیگیری قانونی براش انجام میداد.
قتل آرش کسروی به ظاهر میتواند قطعی از پازلی باشد که میتوان آن را در تهدید شدن پدر آرش برای پیگیری نکردن مال و اموال تصاحب شده اش دید و سپس به تصاحب کنندگان مال و اموال او رسید که به گفته کوروش نیکنام پشتشان به نفوذی قرص بوده است. اتفاقی که سرانجام با مرگ تأمل برانگیز پدر و قتل پسر به پایان رسیده.
خود داروش کسروی پدرشون و تحت تهدید هم بود که خب چرا پیگیری میکنی؟ خب طبیعتاً کسانی که اینگونه کلاهبرداری رو انجام دادند پشتوانه خوبی لابد داشتند برای که به مبارزه بپردازند و ادامه دادن تا اینکه سال پیش خود داروش کسروی ناگهان در کرمان درگذشت که خیلی ها مبهم بود براشون که چگونه شد که این شخص یک مرتبه از بین رفت.
دادستان کرمان گفته است که مذهب و ملیت فرد در بررسی های قوه قضایی تأثیر ندارد. در دوران مجلس ششم شورای اسلامی نمایندگان آن مجلس برابری دیه مسلمانان با غیر مسلمانان را به رغم مخالفت شورای نگهبان و با میانجیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رساندند. اما همچنان قانون مجازات اسلامی و نگاه ارفاقیش به حقوق مسلمانان حقوق اقلیت‌های دینی را در پرونده‌هایی از این دست تحت شعاع قرار داده است.
محمد زرقومی گزارش میداد. اما در ادامه واکنش مقامات حکومت ایران به حادثه رویارویی دو جنگنده نظامی آمریکا با هواپیمای مسافربری ماهان، محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در نامه‌ای به محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور خواستار پیگیری حقوقی و قضایی این حادثه از سوی وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌های دولتی در مجامع حقوقی بین‌المللی شد. ارتش آمریکا مواجهه جنگنده خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تایید کرده، اما در این حال تأکید داشته که جت اف 15 این کشور فاصله ایمن را با این هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. در همین زمینه گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، و نخست از او درباره اقدامات احتمالی ایران در خصوص این حادثه جویا شدم.
از مجموعه اون چیزی که اتفاق افتاده ما فقط میتونیم نتیجه بگیریم که دو تا جت آمریکایی، جت جنگی آمریکایی از فاصله، حالا ادعا شده 1 کیلومتری، یک هواپیمای مسافربری عبور کردن و حالا آمریکایی‌ها میگن برای شناسایی، ایرانی‌ها دلیلی برای اون ندارن، ولی در این حال واکنش خلبان ایرانی باعث شده که تعدادی مسافر در داخل به علت سرعت بسیار زیاد سرازیری و تغییر بسیار ارتفاع زخمی بشن. به جز این اطلاعات دیگری که ارزش حقوقی داشته باشه تا این لحظه وجود نداره. حال بقیه مسائل این هستش که آیا واقعا این قضیه نقض حقوق بین‌المللی هوانوردی هست یا نیست، چیزیست که واقعا میتونه ایکائو در موردش دخول بکنه. ولی تا اینجا برای کسی که نگاه میکنه به مسائل بین‌المللی، من اینجا دلایل محکمه پسندی نمیبینم.
آقای روشندل، الان برخی مقامات سیاسی حکومت ایران از اقدام مقابله به مصر هم سخن گفتن جدای از پیگیری حقوقی. چقدر این تهدید مقامات جمهوری اسلامی واقعی است؟
این یعنی ناامن کردن هوا و فضایی که برای پرواز امن هواپیماها قرار مورد استفاده قرار بگیره، خودش جرم است. به دلیل اینکه یک دولتی داره رسما اعلام میکنه که جواب این سانحه رو که هنوز هیچ نوع حکم حقوقی هم نداره با یک سانحه دیگه خواهیم داد. علاوه بر این ما میبینیم که به سرعت ایران داره این دامنه رو گسترده میکنه. همین امروز نشریات ایرانی اردن رو به عنوان یک کشوری که در واقع اجازه داده این اطلاعات به دست جنگنده‌های آمریکا برسه متهم کردن، در حالی که خب آمریکا در اردن پایگاه هوایی داره و این جنگنده ها از اون پایگاه پرواز کردن و اون نزدیکترین پایگاهی بود که به این مسیر میدن. از طرف دیگه اون پایگاه التونف 55 مایل اطراف اون منطقه عدم تعرض هست، بنابراین این خود به خود اصل بر اینه که در اونجا تعرضی قرار نبوده اتفاق بیفته و فقط میتونه واکنش سریع و بی‌موقع به وحشت خلبان باعث این قضیه شده باشه.
آقای روشندل، در صورت اجرایی شدن حالا این تهدید مقامات حکومت ایران ولو در سطحی پایین‌تر هم، چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟
قطعا میتونه منجر به اصطلاح رویارویی و افتکاک در همه زمینه‌ها بین نیروهای ایرانی و آمریکایی بشه. ما در گذشته مشابه این رو در خلیج فارس داشتیم، گاهی وقتا ناوها خیلی به هم نزدیک می‌شدن، تهدید میکردن و عملا هم به جایی نکشید، ولی خب اونجا منطقه ملیتیه، میتونه بین نیروها درگیری صورت گیره، میتونه توسط نیروهای نیابتی بر علیه نیروهای آمریکایی در عراق، در سوریه، در نقاط دیگه که حضور دارن درگیری های بدتر میشه و بعد مثلا تلافی این قضیه مطرح بکنه. ولی من تعجب میکنم اگر این قضیه قابل بررسی در حقوق بین‌الملل هست، بنابراین آیا باقی ماندگان هواپیمای 752 اوکراین هم میتونن خانواده هاشون اون رو در همون سطح پیگیری بکنن؟
به عنوان پرسش پایانی آقای روشندل، آیا میشه این مواجهه به اصطلاح هواپیمای آمریکایی رو با هواپیمای مسافری ایران رو ادامه تحولات میدانی در همون منطقه، یعنی سوریه، عراق، لبنان و حتی اسرائیل و اون به اصطلاح تنشی که بین ایران و آمریکا در منطقه هست مربوط دانست، یا اینکه فقط یک اتفاق بوده؟
نه، به طور یقین یک ادامه این تنش ها هست. هواپیمای ماهان در لیست به اصطلاح تحریم وزارت خزانه داری قرار داره و متهم هست به اینکه تسلیحات برای سپاه حمل میکنه. اینها خودش مسائل تعارض برانگیزی هستش. در منطقه اسرائیل با حضور و نفوذ ایران مشکل داره، ایران با حضور نیروهای خارجی مشکل داره، روسیه تا حدی حتی با حضور ایران در منطقه داره کجدار و مریض میکنه. بهترین انتخاب روسیه این هستش که ایران منطقه رو ترک بکنه. همه اینا مسائل بسیار پیچیده است که نه با پاسخ به این واقعه میشه اون رو حل کرد و نه میشه اون رو بس. و به هر صورت بعضی هم متهم میکنن که ایران از این قضیه به تبلیغات زیاد راه میندازه برای اینکه روی انتخابات آینده تأثیر بگذاره در آمریکا.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما در حالی که ریال همچنان در نازل‌ترین محدوده بی سابقه اش در نوسان و کم‌بهاترین واحد پولی در عرصه بین‌المللی ارزیابی شده است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت ثبات بیشتر در بازار ارز را با افزایش همکاری صادرکنندگان انتظار دارد. روشنک استراکی، روزنامه‌نگار در عرصه اقتصادی در قبرس، در ارزیابی این صحبت‌های رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا این چنین گفت:
من فکر می‌کنم که آقای روحانی به عنوان یکی از مقامات جمهوری اسلامی که همیشه استاد وعده فروشی به مردم بوده، در این زمینه هم ایشون دارن وعده‌ای که هیچ پشتوانه علمی و اقتصادی نداره رو به مردم ایران میدن. از این جهت که ساماندهی بازار ارز و ثبات در بازار ارز به دو موضوع بستگی داره. یکی این که مشکلات ساختاری این بازار از جمله چند نرخی بودن بازار ارز یا دخالت‌های پی در پی دولت در این بازار باید حل و فصل بشه که این اتفاق نیفتاده. اراده‌ای اما نمی‌بینیم که قرار بشه این اتفاق بیفته. دومین نکته هم این هست که حالا دولت که دخالت مستقیم در این بازار داره، باید دارایی‌ها و منابع ارزی داشته باشه که بتونه با عرضه این منابع در بازار از بالا رفتن قیمت جلوگیری کنه، در حالی که ما می‌دونیم که به شدت فروش نفت ایران و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کرده. آقای جهانگیری، معاون آقای روحانی، چندی پیش اعلام کردن که فروش نفت ایران، در واقع درآمد نفتی ایران، از 100 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار رسیده و در یک چنین شرایطی دست دولت از منابع ارزی خالی هست و در نتیجه حتی اگر علاقمند باشن که با ارزپاشی در بازار قیمت رو پایین نگه دارن، این توانایی رو برای این کار ندارن بدون شک.
خانم استراکی، از آغاز امسال طی ماهای گذشته ریال در عرصه بین المللی به نازلترین بهای خودش رسیده و در واقع میشه گفت که کم ارزشترین و بی ارزشترین واحد پولی محسوب میشه. برای ایران، کشوری که ارزیابی شده منابع نفت و گازش روی هم بیشترین در جهان هست، این به چه مفهومیه؟
ببینید، این دقیقا به مفهوم این هست که ساختار اقتصاد در جمهوری اسلامی ساختاری ناکارآمد هست و از طرف دیگه مسائلی مثل فساد، راندخاری و مسائل سیاست بین الملل نظام جمهوری اسلامی دارن مستقیما اثرات سو روی اقتصاد کشور میگذارن. سرمایه گذاری خارجی ما به شدت کاهش پیدا کرده و مشکلاتی که با کشورهای بزرگ در واقع دنیا جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل تا الان داشته، همه اینا باعث میشه که به هر حال اقتصاد ایران متاثر این روند و این ایدولوژی و این نگاه قرار بگیره. منتها مهمترین نکته کاهش ارزش پول ملی در ایران کاهش قدرت خرید مردم هست و شما حساب بکنید که مردمی که درآمدشون افزایش پیدا نکرده، خیلی هاشون بیکار شدن در همین چند ماه سال جدید میلادی، سالی که در اون هستیم، و از طرف دیگه وجود ویروس کرونا و شیوع کرونا باعث شده درآمدهای مردم خیلی با رکود مواجه بشه، کم بشه. این مردم ارزش پول ملیشون که کم شده به معنای اینه که قدرت خریدشون هم کاهش پیدا کرده. ما قبل از سال جدید خورشیدی یعنی در اسفند ما دلار در کانال 15000 تومان بود و بعد به 26000 تومان در آخر تیر ماه رسید. این دقیقاً به این معناست که در ظرف 4 ماه قدرت خرید مردم ایران در واقع به اندازه 100% کاهش پیدا کرده و این یک فاجعه بزرگ معیشتی در ایران رقم زده و پتانسیل اعتراضات در ایران رو هم به همون شکل برده بالا.
روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، ارزیابی داشت به محدوده پایین و کم سابقه ارزش ریال ایران. و اما
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، و آخرین گزارش رو تقدیم شما میکنیم. یک پناهجوی کرد ایرانی هفته پیش در تظاهراتی در شهر برن سوئیس دست به خودسوزی زد و پس از 5 روز مداوا در بیمارستان بار دیگر به مرکز و کمپ پناهجویان بازگشت. درباره وضعیت کنونی این پناهجو بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نام این پناهجوی ایرانی که دوشنبه هفته پیش در تظاهرات شهر برن خود را به آتش کشید بهزاد کیخسروی است. این پناهجوی 33 ساله نزدیک به 5 سال از ایران را ترک کرده، 3 سال و نیم پیش درخواست پناهندگیش را تسلیم مقام‌های مسئول سوئیس کرده و تاکنون 2 بار درخواستش رد شده. بر پایه مقررات سوئیس، پناهجویانی که جواب رد دریافت می‌کنند به مراکزی انتقال می‌یابند که به کمپ پناهجویان بازگشتی موسوم است. بهزاد کیخسروی در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید این گونه مراکز در سوئیس به مانند زندان است و پناهجویان نباید آنجا را ترک کنند. و سپس می‌افزاید هر پناهجو در این گونه کمپ‌ها ماهانه 224 فرانک سوئیس دریافت می کند و با این پول کم باید به مدت 1 ماه مخارج زندگیش را تأمین کند.
همین کشور موندگار میشم، تکلیفم رو روشن می کنم، چون نمیتونم برگردم کردستان، همینجا خودم رو میکشم بر نمیگردم کشور خودم. اونا هم گفته بودم، اونا گفتم من این کار رو میکنم، یا خودم رو آتیش میزنم یا خودم رو میکشم. اونا حرف من رو گوش نکردن، فکر میکردن من دروغ میگم. این کار رو انجام ندن، دوباره همین کار رو میکنم.
فکر میکنیم به نتیجه برسین که دست به خودسوزی بزنین آقای کیخسروی؟
نمیدونم، یه سری نامه بهم دادم برم یه جایی هست مال امیگراسیون و مال همین که کمک پناهنده ها میکنه تو سوئیس، اونا پیگیری پرونده بکنن، دوباره کیسمو باز کنن، وکیل برام بگیرن خودشون. کارو نکنن من دوباره دست به این کار دوباره میزنم.
آقای کیخسروی، شما در گفتگو با روزنامه‌های سوئیس گفتین که همسر و فرزند شما در آلمان زندگی می‌کنن.
بله، پسرم و زنم در آلمان زندگی می‌کنن. حدود 4 سال و 5 سال پسرم هم ندیدم، فعلا کنتاکت ندارم باشون حرف بزنم.
شما پناهجویان که در این کمپ بازگشت به سر می‌برین، روزها رو چگونه می‌گذرونین؟ یعنی سرگرمی‌های شما چه هست؟
سرگرمی ما تو سوئیس هیچی نیست، تو این کمپ مثل کشورهای دیگه نیست چی بذاره اختیار زندگی کنی. الان آلمان کسی که نگاتیو بشه اجازه کار بده میتونه زندگی کنه برای خودش. این تو سوئیس کار بکنی پلیس میگیره 1000 تا 2000 فرانک جریمت میکنه، زندانت هم میکنه.
پناهجویانی که الان در کمپ شما هستن، آقای کیخسروی، چند سال هست که بلا تکلیفن؟
این کرد 15 سال تو سوئیس، یکی دیگه از افغانی 10 سال تو سوئیس، چند تا کرد هستن 7 سال 8 سال 15 سال تو سوئیس هستن. منم نمیخوام زندگی مثل اونا بشه، من میخوام اینجا زندگی کنم.
پناهجوی کرد ایرانی بهزاد کیخسروی در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور شده زندگی سخت در مراکز و یا کمپ‌های موسوم به بازگشت در سوئیس آنقدر غیرقابل تحمل و طاقت فرساست که دوشنبه پیش در تظاهراتی در میدان فدرال شهر برن پایتخت سوئیس دست به خودسوزی زد و پس از اطفای حریق توسط پناهجویان با آمبولانس راهی بیمارستان شد. پا و بخشی از کمرش دچار سوختگی شده بود که پس از 5 روز مداوا بار دیگر به کمپ پناهجویان بازگشتی انتقال یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
4 سال آزادی، این فاصله بین پایان حکم زندان بهاره هدایت و اعلام حکم جدید علیه اوست. شعبه 26 دادگاه انقلاب، بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان را به 4 سال و 8 ماه حبس محکوم کرده است. او در توییتی که روز شنبه 4 مرداد منتشر کرد نوشته است که به خاطر شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 4 سال زندان و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام و توییت هایش به 8 ماه حبس محکوم شده است. از این میزان مجازات با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 4 سال زندان قابل اجراست. دادگاه همچنین بهاره هدایت را به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و 3 ماه کار در آسایشگاه سالمندان محکوم کرده است. بهاره هدایت پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 نیز بازداشت شد و دادگاه او را به خاطر 3 اتهام توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم کرد. بهاره هدایت سال 95 پس از سپری کردن دوره زندان خود آزاد شد. اما این تنها بهاره هدایت نیست که به خاطر فعالیت‌های مدنی خود به زندان محکوم شده است. حالا دیگر در بیشتر زندان‌های ایران زنانی هستند که به خاطر فعالیت‌های خود تحمل حبس می‌کنند. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر منصوره شجاعی، فعال زنان ساکن هلند است. خانم شجاعی، اگر موافق باشید از فعالیت‌های مدنی زنان شروع کنیم. آیا این فعالیت‌ها همواره با سرکوب حکومت روبرو بوده؟
متأسفانه بله. دلیلش هم اینه که جنبش زنان یا مخالفت‌های زنان یا در واقع انتقادات زنان به هر شکل جدی‌ترین فعالیت مدنی و غیر خشونت‌آمیز برای به دست آوردن حقوقشون بوده. اولین نمونهش رو ارجاع میدم به راهپیمایی بر علیه حجاب اجباری در اسفند 1357 که در واقع جمهوری اسلامی از اون روز متوجه شد که با یک اپوزیسیون مدنی مواجهه که این اپوزیسیون نه ادعا و داعیه گرفتن حکومت، نه ادعا و داعیه براندازی حکومت، نه سهم خواهی، نه، این فقط داره حقوق خودش رو طلب میکنه. منتها متاسفانه انقدر شرایط سیاسی شده بود و شرایط در واقع طوری بود که مبارزات مدنی جایی از اعراب نداشت. یعنی نه تنها حکومت به اون به چشم یک مزاحم نگاه میکرد، بلکه گروه های اپوزیسیون سیاسی و تشکیلات سیاسی هم همین نگاه رو داشتن و این اقلیت بودن ماجرای زنان از اون دوره در میان زنان فعال به نوعی نهادینه شد و وقتی که شما در یک جامعه به عنوان یک اقلیت، در صورتی که به تعداد اقلیت نیستین ولی نگاه حاکمیت به شما به عنوان یک اقلیتیه که به طور مرتب حقوقتون رو ضایع میکنه، طبیعتاً این جامعه برای به دست آوردن حقوق خودش یک سری فعالیت‌ها رو تعریف میکنه و به این ترتیب همواره این چالش وجود داشته، این درگیری وجود داشته بین خواست‌های مدنی و حقوقی زنان و سرکوب دولتی. در دوران دهه 60 سرکوب، اعدام، زندان، جنگ و تمام اینها فعالیت‌های مدنی متوقف میشه و ولی وقتی که دوباره بر میگرده، دوباره اوضاع بهتر میشه، در دوران اصلاحات، بعد از پایان جنگ، بعد از قطعنامه، این گروه های زنان که توی این مدت برخشون به هر حال از ایران رفته بودن، برخشون کشته شده بودن، برخشون زندان رفته بودن، برخشون خونه نشین شده بودن، اینها کم کم همدیگر رو پیدا کردن وقتی جامعه باز شد و مجددن برگشتن سر پیمان و سر عهد خودشون بابت اینکه حقوق ما ضایع شده. منتها این بار گروه دیگری نیز به اینها پیوست که اتفاقا گروه زنان مسلمان بودن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هم مسئله حجاب اجباری که مشکل و معضل فمینیست سکولار بود هنوز حل نشده بود و به هم مسائلی اضافه شده بود که تمام زنان رو نشانه گرفته بود، مثل مسئله قانون خانواده، مثل مسئله تابعیت، مثل مسئله حضانت. بنابراین نیروی زنان روز به روز، نیروی معترضشون و در واقع زمینه اعتراضشون قوی تر می شد. روش کار زنان روش مسالمت آمیز بوده، روش قانونی بوده، روش مدنی بوده.
اما خانم شجاعی، شما دارید اشاره می کنید به این که فعالیت های زنان مدنی، مسالمت آمیز و فاقد خشونت بوده، اما در مقابل ما داریم می بینیم که جمهوری اسلامی یک رفتار کاملا خشونت آمیز علیه زنان رو داره. ما چند تا پرونده باز زنان رو داریم که به طور مداوم مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار میگیره. پرونده نسرین ستوده هست، پرونده نرگس محمدی هست و حالا پرونده بهاره هدایت هم به اون اضافه شده. چرا جمهوری اسلامی مخصوصا با زنانی که صدای بلندی در احقاق حق خودشون و احقاق حق زنان دیگر دارن اینقدر با خشونت رفتار میکنه؟
ببینید، اولا که ذات این حکومت، حکومت سرکوبگره. بنابراین شما حتی اگر که گروهی باشین که به چشم اون به عنوان اپوزیسیون تعریف میشین، ولی حتی تأیید بکنید بعضی حرکاتش رو، اون به خاطر اون ذات سرکوبگرش در واقع مرتب جز سرکوب و فشار و دستگیری کاری نمی کنه. دومی مسئله اینه که برای یک حکومت سرکوبگر برخورد با اپوزیسیون مدنی بسیار مشکل تر از اپوزیسیون که رفتار خشونت آمیزی دارن هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اپوزیسیون مدنی پشتیبانی جامعه جهانی رو داره و پشتیبانی جامعه ایران رو داره و این خطر برای حکومت سرکوبگری که تحت به قیمت از بین بردن تمام مردم و تمام منتقدهای خودش میخواد حکومت خودش رو ادامه بده. یعنی این رو میخواد. شما دقت کنید که مثلا هر کدوم از این سه نفری که شما نام بردین چقدر واقعا محبوبیت و مشروعیت عمومی دارن. در مورد نسرین، در مورد نرگس، در مورد بهاره که متأخر ترین فرد بود که بیرون بود در ماجرای آبان 98، اگر خاطرتون باشه وقتی که هواپیمای اوکراین سقوط کرد، بهاره یک فراخوان داد برای اینکه بیان و هر حال برای این کشته شده های هواپیما یک جور عزاداری مدنی بگیرن که بسیار دعوت زیبایی بود. ولی شما حتما یادتونه که چه انبوهی از مردم به این فراخوان لبیک گفتن و بیرون اومدن و این حرکت خودجوش بود. نه کسی اتوبوس برده بود اینا رو دعوت کنه سوار کنه، نه کسی وعده و وعیدی به اینها داده بود. چه وعده و وعیدی جز باتوم و گاز اشکاور و دستگیری و تعقیب بود؟ ولی این نشون میده که میزان مشروعیت بهاره هدایت، میزان محبوبیت بهاره هدایت به اون قدر بوده که این بسیجگری رو داشته. اینها برای یک حکومت سرکوبگر خطره.
اما خانم شجاعی، چقدر ممکنه که صدور احکامی این چنین برای بهاره هدایت و نرگس محمدی و همینطور نسرین ستوده و رفتارهایی که بعد از این بازداشت‌ها با اونها در محیط زندان صورت میگیره، مثل اتفاقی که برای نرگس محمدی افتاده و در 10 ماه گذشته اجازه تماس تلفنی با فرزندانش رو نداشته، میتونه تأثیر منفی بگذاره بر فعالیت‌های مدنی زنان و اونها رو از میدان زمان عقب بکشه.
طبیعیه که وقتی که سرکوب اتفاق میفته، وقتی که دستگیری اتفاق میفته، نیروها ریزش میکنن. اما این ریزش تا یک مدته، در واقع همین اصطلاح یک گام به پس دو گام به پیش رو من اینجا میخوام استفاده کنم برعکس، برای اینکه ممکنه که یک بار دو بار این سرکوب باعث بشه که مردم در واقع از هراس و از وحشت این میزان از سرکوب عقب بکشن یا بترسن، اما این وقتی تکرار بشه، وقتی به خونه های اینا برسه، وقتی که فقط دیگه منحصر به بهاره و نرگس و نسرین و سپیده قلیان و این و اون نباشه، مردم خطر رو تو خونه شون حس میکنن، بنابراین دیگه اون خونه خونه نیست، بنابراین میریزن توی خیابون و واقعا دادخواهی بچه هاشون، دادخواهی جوونشون، دادخواهی مادرشون رو میکنن.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و